مدت محدودی در ابتدای خواب رفتن کنارش بمانید. راه‌های افزایش نشاط در کودکان. با هم کارهای ساده و خوشحال کننده انجام دهید. خاطرات شیرین گذشته را برایش تعریف کنید. اگر اشتها ندارد، غذاهای مورد علاقه‌اش را با کمک مستقیم خودش درست کنید. و بدون فشار او را به بازی‌هایی که لذت بخشند دعوت کنید. و برای حمایت روزمره از کودک در دسترس باشید و با حوصله به حرفهایش گوش دهید. فشارهای اضافی مثل بحث‌های مالی یا ترسناک را از او دور کنید. روال عادی زندگیش را حفظ کنید، مثل بازی، مدرسه، غذا، خواب. به او آموزش دهید چگونه از خود مراقبت کند. ورزش و بازی آرام در خانه یا فضای باز فراموش نشود. حضور والدین آرامش زیادی به کودک می‌دهد. و در بازی‌های روزمره، فعالیت‌هایی برای آموزش شیوه‌های صحیح پناهگیری و مواجهه با بحران به صورت بازی و سرگرمی طراحی کنید. برای مشکل پرخاشگری و بدخلقی کودک، راهکارهای زیر را امتحان کنید. وقتی می‌خواهید با او صحبت کنید، آرام صدایش کنید. سر و صدای اضافی محیط را کم کنید. او را از اخبار ناراحت کننده دور نگه دارید. نشان دهید که متوجه ناراحتی او هستید و احساساتش را درک کنید. اعلام کنید که پرخاشگری مورد تایید نیست. رفتارهای مناسب او را تشویق کنید. برای مشکل لجبازی کودک، راهکارهای زیر را امتحان کنید. با کودک وارد جنگ قدرت نشوید. موقعیت‌هایی که باعث لجبازی می‌شوند را پیش‌بینی و حذف کنید. بلافاصله نه نگویید، ولی اگر نگفتن مهم و ضروری است، مخالفت خود را با آرامش بیان کنید. در برابر بی‌احترامی یا بدرفتاری قاطع باشید. و حرف شنوی کودک را تحسین کنید. چه زمانی به متخصص مراجعه کنیم؟ اگر نگرانی کودک بیش از اندازه و کلافه کننده است و اگر ارتباط و عملکرد کودک دچار اختلال شدید شده است، به یکی از مراکز جامعه خدمات سلامت یا متخصصان روانشناسی و روانپزشکی مراجعه کنید. در سخت ترین روزها، کودک بیش از هر زمان دیگری به حضور و آرامش شما نیاز دارد. با کودک مثل یک قهرمان کوچک رفتار کنیم. و به یاد داشته باشید، در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
خب دوستان، خوب هم ساعت 13 و حدوداً 4 دقیقه است. همراه میشیم با رو در رو.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. این برنامه کاری است از گروه سیاسی رادیو گفتگو. موضوع برنامه امروز واکاوی دلایل مقابله امریکا با ناتو در حمله به ایران هستش که در استودیو در خدمت مهمان بسیار ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر پیمان صالحی، کارشناس مسائل بین‌الملل. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم، در خدمت شما هست.
ممنونم از شما. خب برای شروع گفتگو، به نظر شما اساساً چه منافع عملی یا تهدیدات امنیتی باعث شدش که ناتو هر حال در خصوص حمله به ایران با آمریکا مخالفت کنه و عملاً اعضای این پیمان اونجوری که باید و شاید همراهی با ترامپ نداشتن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگر بخوایم این موضوع حمله امریکا به ایران و عدم همراهی ناتو و بسیاری از هم پیمانان امریکا در این جنگ تحمیلی علیه کشور عزیزمون رو بررسی بکنیم، به اعتقاد بنده باید برگردیم به چند ماه قبل از این جنگ تحمیلی، یعنی دقیقاً زمانی که زمزمه‌هایی مطرح شده بود بر اینکه ترامپ به دنبال گرینلند هست و خب گرینلند جزوی از خاک دانمارک محسوب میشه. از همون موقع ما دیدیم که یک اختلافاتی در بین اعضای ناتو ایجاد شده بود و بسیاری از رهبران ناتو اعلام کرده بودند که تاکنون ما داشتیم با یک دولت خارجی به قول معروف اگر بخواد به ما حمله کنه دشمنی میکنیم، اما از این به بعد خود اعضای ناتو دارن مقابل هم قرار میگیرن و این باعث میشود که به فروپاشی ناتو نزدیک میشیم. از طرفی در زمانی که ترامپ به دنبال ایجاد یک صلح به تعبیر خودش البته بین روسیه و اوکراین بود و اون طرح توافق 28 ماده‌ای خودش رو به دو طرف این درگیری اعلام کرد، خب ما دیدیم که عملا اروپا و ناتو از این طرح خبردار نیستند و سریع هم اتحادیه اروپا تشکیل جلسه داد. این نشون دهنده این هست که ترامپ و دولت امریکا از ماها قبل از این جنگی که علیه کشور ما را انداختند، از اون اعتمادی که و اون اطمینانی که اعضای ناتو بهش داشتند یا متقابلا امریکا حسابی که روی ناتو و دیگر اعضای این پیمان باز میکرد کم کم داشت سست میشد. دلیل این که چرا واقعا اینها به این ائتلاف نیومدن به اعتقاد من فراتر از حتی این اختلافات هست. ببینید نکته‌ای که وجود داره، برخلاف اون پروپاگاندای رسانه‌ای که رسانه‌های جریان اصلی در کشورهای غربی و حتی برخی از دوستان داخل کشور هم مطرح می‌کنند و می‌کردند البته، که خب ناو آبرام لینکلن می‌خواد بیاد، عرضم به حضور شما F-35 دارند و ما از لحاظ نظامی نمی‌توانیم مقابل اونها بایستیم، که قائد امت امام شهید ما فرمودند که ناو هم اگر بیاید ممکنه که سلاحی خطرناکتر از اون باشه که بتونه اون رو غرق بکنه. امروز ما میبینیم که این سلاح الزاماً یک سلاحی که به طور مشخص بخواد این کار رو انجام بده نیست و یک تاکتیک نظامی بود که ما انجام دادیم. اروپایی‌ها این رو متوجه شدن. اروپایی‌ها متوجه شدن که وقتی که ارتش امریکا و اسرائیل نمیتونه که به تنگه هرمز بیاد و اون به قول خودشون باز کردن تنگه هرمز رو انجام بدن، صرفاً با ابزارهای نظامی و ادوات جنگی اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق زمانی خواهد افتاد که ایران بپذیره، همونطور که آقای مکرون گفت. دلیل دومی که میتونیم به این موضوع اشاره بکنیم بعد از اون اختلافاتی که عرض کردم، فکر میکنم واقع‌گرایی و واقع‌بینی اروپایی‌ها بود که متوجه شدن ورود به این ائتلاف و همراهی با امریکا علاوه بر اینکه مشروعیت قانونی نداره، حتی یک دستاورد مشخصی هم نداره و این دو دلیل به اعتقاد بنده از مهمترین دلایلی بود که ناتو و اروپایی‌ها در این جنگ تحمیلی که علیه ما انجام شد به کمک امریکا نرفتند.
بله، ممنونم از شما. آیا مقابله امریکا با ناتو در موضوع حمله به ایران بیشتر از اینکه حالا موضوعات سیاسی باشه ناشی از نگرانی واشنگتن از افشای برنامه‌های تهاجمی خود توسط اعضای اروپایی ناتو بوده یا ناشی از ترس حق وتویی که حالا به صورت داخلی در شورای ناتو وجود داره؟
ببینید، مهمترین نکته اینه که ما باید این رو در نظر بگیریم که جهان امروز برخلاف ادعایی که وجود داره واقعا جهانی مبتنی بر اون نظم مبتنی بر قواعد که بعد از جنگ جهانی دوم تحت عنوان رولز بیست اوردر در جهان و در غرب مطرح شد نیست. امروز کشورهای اروپایی، کشورهای به هر حال سرمایه‌داری، کشورهایی که سالها استعمار کردند، سالها سلطه‌گری کردند بر مناطق محروم جهان، خیلی به حقوق بین الملل التزامی ندارن.
درست.
از دلایلی که میتونیم بشماریم که اینها چرا کمک نکردن، من معتقدم که بحث حقوق بین الملل، بحث این که مشروعیت نداره این جنگ وجود داره، اما دلیل اصلی عدم همراهی اینها نیست و همونطور که هم عرض کردم امریکا خیلی مثل سابق با اروپا همکاری نمیخواد داشته باشه در دهه آینده. ما باید به اون طرح امنیت راهبردی که ایالات متحده امریکا در آذر ماه گذشته، یعنی در ماه دسامبر میلادی منتشر کرد، نگاه بکنیم که تمرکزشون رو از خاورمیانه و اون همپیمانان اروپاییشون کم کردن و فکر میکنم اون اعتمادی هم که دولت امریکا به همپیمانان خودش در ناتو داشت وجود نداره. حالا نمیتونیم خیلی با قاطعیت بگیم که افشای اون تاکتیک هاشون و افشای اون مسائلی که داشتن، اما الزامی که من بخوام راجبش صحبت بکنم که ترامپ خودش رو ملزم میدونه که بخواد با اروپا یا هماهنگ بشود، فکر میکنم از چند ماه قبل از این جنگ ما دیدیم که وجود نداره.
بله، ممنونم. آیه دکتر، صحبتی که حالا مطرح هستش در خصوص بحث ناتو این هستش که حالا ما شاهد مخالفت صریح برخی از کشورها بودیم. حالا دو عضو کلیدی ناتو مثل فرانسه و آلمان عملاً مخالفت‌هایی داشتن با حمله به ایران و ادامه حمله، و این به ابزاری برای مقابله با آمریکا که حالا با ساختار تصمیم‌گیری ناتو عملاً رفتارهای آمریکا در تقابل بوده تبدیل شده. و آمریکا به نظر شما چه مکانیزمی را حالا به عنوان جایگزین در این خصوص میتونه به کار بگیره؟
بله، خب ببینید، یکی از مهمترین فکر می‌کنم تحلیل‌هایی که باید راجع به مخصوصا دولت دوم ترامپ انجام بدیم داخل کشور و حتی دیگر کشورها، محققان، پژوهشگران، این هستش که سیاست خارجه دولت دوم ترامپ رو چگونه میخواییم بررسی بکنیم.
بله.
طبق نظریه کنت والتز که ما در سیاست بین الملل سه نوع واکنش داریم، یعنی فردی، ملی و بین المللی، در سالهای گذشته ما میتونستیم نگاه بکنیم که سیاست خارجی همه کشور، حالا ما بحثمون امریکا هست، یا بر اساس منافع ملی خودشون بود یا بر اساس منافع بین المللی خودشون، یعنی همپیمانانشون، ناتو، متحدین خودشون، یا هم به هر حال برای منفعت کشورشون بود. اما سیاست خارجی امروز ترامپ به اعتقاد بنده سیاست خارجی فردی است. ببینید، شخصی که نامه میزنه به نخست وزیر نروژ و میگوید چون به من جایزه صلح نوبل ندادید، من دیگر به دنبال صلح نیستم و به دنبال منافع امریکا هستم. خب یا شما تا الان به دنبال منافع امریکا نبودید، یا انقدر سطح سیاست خارجه رو پایین آوردید که برای اینکه یک جایزه به شما داده نشده میخواید که همپیمانانتون رو دور بزنید یا حالا ازشون فاصله بگیرید. امروز ما در این جنگ داریم میبینیم که ترامپ و سیاست خارجه امریکا سیاست خارجه است که به دنبال این هست که یک دستاورد برای خودش بسازه و این دستاورد سازی رو ما دیدیم که حتی در بحث اوکراین هم از همپیمانانش و ناتو عبور کرد و رفت مستقیما با آقای پوتین صحبت کرد و طرحی رو ارائه داد که به نفع روسیه بود بیشتر، که اروپایی‌ها خیلی از این موضوع نگران شدن. در جنگ تحمیلی علیه ما هم همین اتفاق افتاد، یعنی در یک شرایطی اینها اومدن به ما حمله کردن، جنگ تحمیلی علیه ما ایجاد کردند که ما دو روز قبلش داشتیم مذاکره میکردیم و به توافقهایی هم رسیده بودیم، هم وزیر خارجه عمانی رو اعلام کرد و هم اعضای اروپایی که در اون جلسات حضور داشتن گفتن. پس این نشون دهنده این هست که اگر اروپایی ها اگر بخوایم از منظر اونها نگاه بکنیم، ترسی داشتند راجع به حالا اون ادعاهایی که خودشون دارند، که البته به اونها ارتباطی نداره ما مسئله هسته ایمون، اما اگر بخوایم حتی از زاویه اونها هم نگاه بکنیم، خب ما دو روز قبل از این جنگ داشتیم به یک توافقات میرسیدیم، کما اینکه در برجام رسیده بودیم و امریکا اصلا نه تنها به حقوق بین الملل بلکه به منافع همپیمانان خودش هم عرض کردم مخصوصا در دولت دوم ترامپ اهمیت آنچنانی نمیده و ما دیدیم که مرتز صدر اعظم آلمان، مکرون رئیس جمهور فرانسه عملا و علنا خود مسیر خودشون رو جدا کردن از ترامپ. چرا؟ به دلیل اینکه این جنگ نه مشروعیت داشت، نه حتی منافعی داشت برای غرب و نه حتی مشورتی شد و صحبتی شد و همفکری شده بود نه تنها با اروپایی ها بلکه با خود اعضای سیاسیون امریکا. و معتقدم که اروپایی ها اینجا خیلی زیرکانه عمل کردن و مسیر خودشون رو از ترامپ جدا کردن.
آقای دکتر اشاره داشتید به بحث منافع که کشورهای عضو ناتو در این جنگ منافعی نداشتن و همراهی نکردن. به نظر شما نقش منافع اقتصادی کشورهای عضو ناتو در ایران در ایجاد شکاف میان امریکا و ناتو چه بوده و چرا امریکا این منافع رو نادیده گرفتش؟
خب ببینید، ما اگر بخوایم که از یک زاویه دیگه به این موضوع نگاه بکنیم، این جنگ و این اتفاقی که علیه کشور ما انجام شد، جنگ تحمیلی رمضان، بیشترین آسیب رو به اقتصاد اروپا زد، یعنی نه تنها به اونها نفعی نرسوند بلکه بیشترین آسیب رو هم به اونها رسوند. یعنی اروپایی ها نه وارد این جنگ شدن که بخوان نفعی ببرند و بیشترین آسیب رو هم بهشون وارد شد. اروپا بعد از جنگ جهانی دوم تمام میتونیم بگیم امنیت خودش رو و اقتصاد خودش رو گره زده بود به اقتصاد و امنیت ایالات متحده امریکا و عملا داشت در مسیری بازی میکرد که امریکا ازش میخواست. اما امروز با این جنگی که شروع شد متوجه شدند که اولویت ترامپ اسرائیل هست، نه ناتو و نه متحدین خودش در غرب، و اینجا بود که یک شکافی ایجاد شد. و تا قبل از این جنگ خب اروپایی ها به راحتی میخواستن که هر اقدامی علیه ما انجام بدن میتوانستن انجام بدن، حالا ما یا مقابله به مصر میکردیم یا به هر حال اون اهرم رو در اختیار نداشتیم. اما امروز این جنگ باعث شد که ما به یک مسیر جدیدی روی بیاریم و اون مالکیت خودمون و اون بحث عوارضی هست که بر تنگه هرمز اعمال کردیم، اون عبور و مرور نفتکش ها و اقتصاد جهانی از تنگه هرمز بود که امروز در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. و این موضوع ابتکار عملی که قبلا اروپایی ها داشتن و غربی ها داشتن رو ازشون سلب کرده و فکر میکنم که علاوه بر اون آسیب کوتاه مدتی که اقتصاد اروپا و حتی بین سیاست ناتو و اتحادیه اروپا اتفاق افتاد، یک آسیب بلند مدتی هم برای اونها اتفاق خواهد افتاد و از این به بعد جمهوری اسلامی ایران همونطور که نیویورک تایمز در صفحه اول خودش گفته بود وارد اون دایره ابرقدرت ها شد و به عنوان چهارمین ابرقدرت دنیا داره معرفی میشه. چهارمین ابرقدرت دنیا الزاماً قرار نیست که اقتصاد چهارم دنیا باشه یا حتی از لحاظ نظامی بهترین کشور و بهترین ادوات رو داشته باشه. اینکه جمهوری اسلامی ایران میتواند بر شریان اقتصاد جهانی اثر بگذارد و این گلوگاه را نگه دارد وارد این چرخه شد و این آسیب اصلی و بزرگی است که به نظر من به اقتصاد اروپا وارد خواهد شد. از این
بله ممنون آقای دکتر. مقابله امریکا با ناتو در حمله به ایران نشانه از بحران در ساختار رهبری امریکا بر این پیمان هستش یا محاسبه منطقی برای جلوگیری از تبدیل ناتو به بازوی رسمی جنگ و مسئولیت پذیر کردن اروپا در پیامدهای اون هستش؟
به اعتقاد بنده به دلیل اون شکاف ساختاری است که در ناتو اتفاق افتاده. ببینید در چند سال گذشته کشوری مثل ترکیه که عضو ناتو هست وقتی که روسیه و اوکراین وارد درگیری شدن با اینکه تمام ناتو از اوکراین دفاع میکرد و حالا یا سلاح میفرستاد یا در مباحث سیاسی رسانه‌ای خودشون و دیپلماتیک خودشون از اوکراین حمایت میکردن، عملا ترکیه هم با روسیه همکاری داشت و هم با اوکراین و ما از اون موقع میتونستیم حس بزنیم که اتفاقاتی داخل ناتو داره میفته و من چند بار هم در صحبتام عرض کردم از قبل از این جنگ و قبل از این جنگ تحمیلی ما میتونیم شکافی که در ساختار ناتو اتفاق افتاده بود رو ببینیم. زمانی که ترامپ ادعای مالکیت کرد برای گرینلند، برای کانادا و بعد بحث 28 ماده‌ای که توافق 28 ماده‌ای که میخواست بین روسیه و اوکراین اتفاق بیفته و مخالفت ناتو و دیگر اعضا، ما یک شکافی میدیدیم در این ساختار و این شکاف در جنگ رمضان خودش رو بیش از پیش نمایان کرد، نشون داد و به گفته خود سران ناتو و غربی ها مسیری که ترامپ داره در پیش میگیره و مسیری که ناتو داره در پیش میگیره احتمالاً به یک فروپاشی برسه و سفر اخیر پادشاه انگلستان به امریکا و دیدار با ترامپ هم فکر میکنم که میتونیم بگیم که قرار بود یک جلسه و یک دیدار معمولی قلم داد بشه، اما بسیار فراتر از اون شد و ما در رسانه های خود کشورهای غربی این بحث رو داریم میبینیم که آیا امریکا و انگلستان به دنبال یک ناتو پلاس و یک ناتو جدید هستند با اعضای جدید و اعضای وفادارتر نسبت به اون کشورها یا خیر. داریم میبینیم که اسپانیا به عنوان مثال کاملا مخالفت کرد با این جنگ و کاملا در کنار کشور ما ایستاد. به نظر میاد که مسئله ناتو فراتر از این هست که ما بخوایم راجع به این صحبت بکنیم که آیا در این جنگ میخواستن کمک بکنن و کمک نکردن یا به دلایل منفعتی که خودشون داشتن اتفاق نیفتاد. به نظر من این شکاف رو ما خیلی عمیق‌تر میتونیم نگاه بکنیم و این برمیگرده به عملکرد یک جانبه گرایی ایالات متحده امریکا در تمام سالهای گذشته.
بله. ممنونم از شما. با توجه به لحظات پایین برنامه هستیم، یک جنبندی از موضوع برنامه و اگر نکته باقی مونده که بفرمایید.
بله خب ببینید ما فکر میکنم داریم واقعا وارد یک نظم نوین جهانی میشیم. یعنی خیلی از دوستان وقتی که داخل کشور ما این رو بحث میکردیم یک سر آرمانگرایانه مطرح میکردند، اما امروز داریم میبینیم که اون اتحادی که بین غرب، بین ساختار ناتو، بین ایالات متحده امریکا وجود داشت و حتی بین اعضای شورای امنیت، کما اینکه روسیه و چین که امروز در کنار ما ایستادند و اون طرحی که بحرینی ها برده بودند به شورای امنیت رو همزمان وتو می کنند، این دو کشور در سال 2010 در اون قطعنامه 1929 علیه ما رأی دادن. امروز چه اتفاقی افتاده که روسیه و چین به عنوان دو تا از کشورهای عضو شورای امنیت در کنار ایران تمام قد ایستادن؟ به اعتقاد بنده این مسیری است که ما داریم میریم، یعنی این مسیری است که ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران و جهان داره حرکت میکنه و میره. امروز من میخوام وام بگیرم از صحبت استاد علوم سیاسی آقای آمیتا آچاریا که ایشون میگن که جهان فردا و جهان آینده جهان چند قطبی است، جهان جزیره است. ما نه امریکا، نه چین، نه روسیه، نه هیچ کشور دیگه‌ای به اعتقاد بنده به عنوان تک قطب حالا اقتصادی، سیاسی و نظامی دنیا حرکت نخواهد کرد. و اروپایی‌ها این رو متوجه شدن، جهان این رو متوجه شده. امریکایی که در تمام سالهای گذشته یک جانبه گرایی انجام میداد و خودش رو پلیس جهان معرفی میکرد، امروز از اون موضوع داره عبور میکنه. و نکته پایانی این هست که این جنگ و این اتفاقی که داخل کشور ما رخ داد برای ما یک جنگ موجودیتی نبود، برای امریکا یک جنگ موجودیتی بود. امریکایی که به عنوان یک هژمون معرفی میشد، امریکایی که به عنوان یک کشور امپریالیستی معرفی میشد، امروز با شکستی که در این جنگ به دست ملت ما و به دست رزمندگان ما متحمل شد، مسیر سقوط هژمون خودش رو افزایش داد. و ما در آینده نزدیک خواهیم دید که جهان وارد یک فضای جدیدی خواهد شد.
ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و همچنین سپاسگزارم از همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و برنامه رو در رو که با ما همراه بودند. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. من محمد مهدی مومنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه، تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده و صدا بردار سرکار خانم گنجلی، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
مددکاری و یاری رسانی فقط کنار نیازمندان بودن نیست. گاهی هم در مراقبت از نعمتهای الهیه. در این که آدم ها دلشون